بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أرشد بإن بعد از فراغ از این که مجهول المالک فحص درش لازم بود تا حد یأس از پیدا شدن مالک، بعد نوبت رسید به این که خب حالا اگر فحص کردیم و مایوس شدیم از پیدا شدن مالک، مصرف این مال چیست؟ وجوهی در اینجا برای مصرف مجهول المالک ذکر شده که یکی از این وجوه عبارت است از اینکه مال ملک امام علیه السلام، برای اینکه امام وارث من لا وارث له است و هر شیئی که به دست بیاد و حاصل بشه مالک معینی نداشته باشه ملک امام معصوم علیه السلام. مستند این قول عرض شد که روایت داوود ابن ابی یزید بود که آدرسش را در جلسه قبل عرض کردیم که در این روایت امام علیه السلام به اون طرف گفت، به حفصه اعور گفت که بله، والله مالکی غیر از من این مال نداره. مال مجهولی بود. طرف آمد به حضرت عرض کرد، حضرت فرمود قسم هم خورد که مالکی جز من در این وجود نداره. بعد گفتش که حالا بهت قسمت میدم که آیا اون که من بگویم عمل میکنی؟ عرض کرد نعم. فرمود پس برو حالا این مال را بین فقرا و اهل ولایت ما تقسیم کن. از این حدیث استفاده کرده اند که خب پس معلوم میشه مجهول المالک، مالک راستین او و حقیقی او امام معصومه و در عصر غیبت هم طبعا مالک عبارت است از نواب عام ائمه اطهار که فقهای جامع الشرائط عدولند. آیه اربانی می‌فرمایند در حاشیه مخاصب که اگر این روایت تمام بود و ثابت شد، در نتیجه همه ادله دیگر تحت الشعاع قرار میگیره، دیگه معارضی هم نداره. یعنی اون ادله‌ای که فرموده صدقه باید داد یا اون ادله‌ای که گفته است باید حفظ کرد، اینا همه دیگه دستور شخصی مالک ماله. امام بنا شد طبق این روایت مالک مجهول المالک باشه. حالا که مالک این مال شده، به امر امام میگه برو صدقه بده. مثل شما که مالک 100,000 تومان هستی، به یک نفر میگه برو آقای این مال مرا بین فقرا تقسیم کن، یا بهش امر میکنی که بگذار در منزلت حفظ کن، اگرم خواستی بمیری وصیت کن که بمانه. لذا آقای اربانی قشنگ میگه، میگه اگر این روایت تمام باشه، طبعا مجهول المالک ملک امام خواهد شد. دیگه اون روایات دیگری که گفته تصدق بده یا حفظ کن یا وصیت کن، اونها با این منافات نداره، چون ملک شخصی امام ائمه علیهم السلام بر اساس مالکیت این فرمانها را صادر کرده اند. ولی با کمال اسف فقها به این حرف فتوا نداده اند. علتش هم اینه که اولا روایت ضعیفه، چون داوود ابن ابی یزید توثیق نشده. از اون گذشته میگن این که امام هم قسم خورد، بعید نیست که این یک مال شخصی امام علیه السلام بوده. حالا یا از اون که به قول استاد خویی این مال جزء صفایای حرب بوده و ملک امامه، یا واقعا مال خود امام بوده و گم شده بوده و حالا به دست این آقا رسیده، یا احیانا با ملک شخصی امام بوده، چون امام میدانسته که مالک این مال وارث نداشته و من مام وارث و من لا وارثه بوده. احتمال اینکه این مال مال شخصی امام بوده، به امام هم که قسم خورده والله ما علمت مالکی را غیر از خود من، شاید این از این باب بوده که ملک شخصی امام بوده و بعد چون ملک شخصیش بوده این فرمان داده، نه اینکه این دلیل باشه که هر مجهول المالکی مثل ارث من لا وارث له یا مثل صفایای از کنم قناعم دار الحر باشه. این شاهد نیست و دلیل نیست. را خود آقای ایروانی هم میگه، میگه بله اگر این در کار، این احتمالات در کار نبود میتونستیم به روایت عرض کنیم، ولی نه کسی چنین فتوایی را داده و از طرفی هم احتمال هست که این در مورد ملک شخصی امام بوده و امام هم به خاطر احسان بر فقرا به طرف گفته برو و به فقرای مال، فقرای شیعیان ما این مال را تقسیم کن. خب اون معلوم اون ملکیت گر باشه، ما قبلا در کتاب خمس خوندیم همه عالم ملک ائمه است. اون ملکیت ملکیت موفق همه است که ملکیت تنزیلی است که خدای متعال در همه عالم خالق ملکیت حقیقی داره، ملکیت مادونش اون ملکیت فعلا مورد بحث ما نیست. این همه ملکیت های عادی اعتباری است که در بین مردم رایج و دائرج بوده. مالک بر مجهول المالکه، دست در جایی نیست که معلوم. ما فرض کلام ما در شما تشریف نداشتید آقای محترم، بحث قبلی ما این بود که مالک مجهوله، مالک داره، هم مالک امام در مال مردم تصرف نمی کنه. همین مالک های عادی بوده که آثار شرعی برش بار میشه، حالا واگم شده صاحبش. بس کنم که بنابراین در این روایت لذا خود آقای ایروانی هم با اینکه این را می‌فرمایند فتوا بر طبق او ندادن و میگن به این که اگر درست میشد، بله در تمام این موارد عنوان اذن مالکی بود و دیگه هیچ گونه تنافی بین اخبار وجود نداشت. قضیه شخصیه بود که نمیشه حسابی برش باز کرد. خب عرض کنم حضورتون که اما یه احتمال دیگری که بگیم حفظ این مال واجبه، گفتم در جلسه قبل که دو تا صحیحه هست، صحیحه هشام، هر دم مال هشام ابن سالمه که گفتن احتمالا این یه روایت بیشتر نبوده که امام در اونجا می فرماید به این که برو این مال را نگه دار و اگرم برای تو عارضه وفات پیش آمد کرد وصیت کن که این مال باقی بمانه تا وقتی که صاحبش پیدا بشه، حالا ولو 10 سال طول بشه یا بیشتر یا کمتر. گفتیم این هم اشکالی که در روایات بوده این است که این اول استاد خوی میگه این روایات، این دو روایت در مورد مال پولی بوده که یه شخصی پیش این آقا اجیر شده بوده و مدت ها توی آسیا با او کار میکرده، پولش رو چند ماهی نگرفته و رفته غائب شده. حالا این بیچاره آسیابان میگه من با این پولی که مالکین بوده چه کنم؟ این مال کلی فی الذمه بوده، بحث ما در مال شخصی است که مالکش پیدا نباشه، اما مالک مال کلی فی الذمه که طلب شدنی نیست. خب بله، مال کلی فی الذمه در ذمه من موجوده، منم در اموال خودم تصرف کنم، هیچ مانعی هم در تصرف من در اموال من نیست، منتها بر ذمه من مقدار اجرت این آقای اجیر ثابته، هر وقت که آمد طلب شدنی هم نیست، چون مال شخصی نیست که طلب بشه، هر وقت که خودش آمد بیاد بگیره مالش رو از ما، اگر منم نبودم از ورثه من بگیره یا از وکلای من بگیره. لذا این دخلی به بحث ما نحن فی که مال شخصی است که در معرض خطر طلب شدنه، به همین طور دست به دست بگرده و ممکنه از بین بره، و حتی اقلا نفع اخروی که به وسیله تصدق برای صاحب مال حاصل میشه اینم دستش را نمیگیره، این دخلی به ما نحن فی و این مورد روایت نداره. مورد روایت مال کلی است که در ذمه طرفه. خب بله، امامم علی القاعده میگه این مال باید بمانه در ذمه تو، و اگرم مرضی ورثه تو وظیفه دارن بپردازن. دخلی به بحث ما نحن فی که مال شخصی است که پیدا نشه صاحبش نداره. بنابراین این را نمیتوان گفت. که یه مسئله را شیخ رضوان لالی در مقام احتمال میده، با آن این است که ممکن میگه فرد ممکنه که در مقام جمع بگیم مخیر مکلف بین صدقه دادن و نگه داشتن مال الاتالی تا یه روز صاحبش پیدا بشه. چرا؟ ایشون میفهمن که اخباری که در صدقه وارد شده اینها امر در موضع توهم حضره، و ما در علم اصول خونده ایم که اوامری که در مورد توهم حضر است حمله بر وجوب نمیشه، مثل اذا حللتم فصادوا، وقتی که شما از احرام خارج شدید صید کنید. خب معلومه که اون صید کردن بعد از احرام که واجب نیست، این خاطر اینه که در حال احرام صید حرام بوده. حالا خدا میفرماید اذا حللتم، وقتی از احرام خارج شدید دیگه فستادو، یعنی جائز برای شما صید کردن، نه اینکه واجب باشه. ایشون میفرمایند که این روایاتی که در صدقه وارد شده بود که متعددم بود و به عرضتون رسوندیم، میفرمایند این اوامر چون در موقع توهم حضر بوده، و آن این بوده که طرف چون ملک غیر در یدش هست و شنیده و میدانسته که تصرف در ملک غیر حتی نگه داشتن مال مردم حرامه و جائز نیست، لذا به امام مراجعه کرده. امام فرموده است که این مال را صدقه بده. این امر امر الزامی نیست، بلکه امری است در موقع توهم حضر به هم میشه بر اباحه. پس مباح است صدقه دادن. راه دومش هم صحیحه هشامه، که حالا حفظ کن تا زمانی که مالکش پیدا بشه، اگر مردی وصیت کن. لذا احتمال میده شیخ که در مقام جمع بین اون روایات و این دو صحیحه جمع کنیم به تخییر، مخیره که صدقه بده یا حفظ کنه. ولی استاد خویی میفرمایند که خیر، این روایات صدقه در مورد توهم حضر وارد نشده. اون قیاسی که در علم اصول به ما گفتن امر بعد از نه دلیل بر اباحه است، نه دلیل بر وجوب، اون مثل همین آیه است که قبلا نشده بعد امر آمده یا موردی است که از همین صنف باشه. اما در مورد ما نحن فی این فرض اینه که امر ابتداییه، آمده میگه آقا من گرفتار شدم، مال مردم دست من مونده، نمیدونم چه کنم، به چه بدبختی سر خودم آمده. این امام نمیگوید به این که امرم تعیینیه، در ردیف امر به صدقه یک جا نگفته صدقه بده یا حفظ کن، بلکه ابتداعا در اون روایات به صورت تعیین گفته است که تصدق به این مال، صدقه بده این را. خب چون امر تعیینیه، اون هم در مقام توخم حضری در کار نبوده، بلکه راوی بیچاره آمده که من مبتلا شدم، راه فرار من چیه؟ حضرت امر به تصدقه کرده. لذا این که بگیم این امر حمله بر اباحه میشه، کمال کمدو چیز جای حمله بر اباحه نیست. اما عرض کنم حضورتون که یه مسئله دیگر، احتمال دیگر این است که بگیم که این آقا بعد از فصل خودش مالک این مال میشه. مستند این قول صحیحه علی بن محزیاره. این صحیحه مفعایون در باب هشتم از ابواب ما یفضل من المعونه از کتاب خمس، کتاب خمس وسائل در بحث از کنم که متعلقات خمس، که باب هشتم میگه که اونی که فاضل از معونه است خمسش واجبه. حدیث پنجم، این حدیث پنجم حدیث مفصلی است که اونهایی که یادشون باشه در کتاب خمس، امام جواد علیه الصلاه و السلام میگه اما در امسال که سال 220 از کنم قمری است، من بر شیعانم حلال کردم. بعد در آخر که روایت طولانیه، در آخر میفرماید بین که اما اون چرا که فاضل از معونه باشه، مثل مثلا کاسبی کرده طلای نقره غیر ذالکه، و بعد میگه و مثل ما یوخذ لا یعرف له صاحبون، مالی که کسی گرفته و صاحبش پیدا نیست، اون هم باید خمسش را به ما بده. از این روایت مثل که زلزله، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعد انه کان حلیما غفورا، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعد انه کان حلیما غفورا، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعد انه کان حلیما غفورا. عرض کنم حضورتون که اللهم صل علی محمد و آل محمد، حالا میگوستیم کجا فرا کنیم. بله، عرض کنم که در این روایت امام علیه السلام می فرمایند یکی از جاهایی که باید خمس بدید عبارت از مالی که پیدا شده، لا یعرف له صاحبون، پیدا نمیشه مالکش، پیدا نشده، اینم باید خمسش را به ما بدید. به این روایت تمسک کرده اند که خب پس امام علیه السلام برای بگه مال مجهول مالک را اگر خمسش را به ما دادید، خب باقیش مال خودتونه، حلال و طیب طاهر، مثل مالی که انسان از راه تکسب به دست بیاره. همونطوری که مالی که از راه تکسب به دست آورد خمسش را باید بده، چهار خمسش ملک خودشه، اینم از همین قبیله. لذا این احتمال رو آقای اروانی داده، دیگران هم دادن که از این روایت هم استفاده میشه که مال مجهول المالک را با دادن خمس دیگه خیالت ما راحتش و خمس دیگرش هم خودمو تصرف کنیم و حلال و طیب و طاهر. اما این خیلی عجیبه، برای اینکه کسی میشه فتوایی را نداده که مال و هر مال مشهول مالی که گیرمون آمد بیم مثلا 100 درهمی گیرمون آمده 20 درهمیش را بدیم به اون خمس و باقیش هم بریم و بلعتو کنیم. امام علیه السلام در این مقام، در مقام بیان موارد خمسه که خمس کجاها واجب میشه، یکی از جاهایی که واجب میشه میگه مثلا ذهب و فضه ای که قضا کردی، مالی که از خمیه فسقه یا خرمیه گرفتی، مالی که از غنایم گرفتی. یکم میفرماد موارد خمس مالی است که به دست شما آمده و لا یعرف له صاحبون. یعنی این حدیث در مقام بیان موارد خمسه، نه در مقام بیان این است که اون چی باقی مونده در دست شما اون ملک شما هست. این را نمیخواد بگه. امام در مقام بیان موارد حصول خمسه مثلی که میگه که اگه بناشه که در دری و جواهری در شکم ماهی دست آمد، این را شما مسکنم که خمساش به ما بدید، یا نمیدونم در شکم حیوانی پیدا شد اگر از بایع نبود و با به بایع خبر بدید نبود خمسش را به ما بدید. موارد تعیین وجوب خمسه، اما دلیل بر این نمیشه که میخواد بگه باقی مال حتما ملک شماست. اون در مواردی که قبلا مفروض شده که باقی مال ملک طرفه، امام علیه السلام میفرماد اون مقداری را که ملک ماست باید به ما بدی که یه خمسه. اما اینکه آیا باقی مال ملک شما هست یا ملک شما نیست، این را دلالت نداره. و به ما اینکه مالی را که مجهول المالک مالک داره به ما مربوط نیست. هر مالی که لا یعرف له صاحبون که برانیش ملک ما باشه که. این را قطعاً روایت علی بن مهزیان نبتی به مسئله ما نحنفی که آدمی مالک چهار خمس باقی مونده باشه ابداً نداره. برازم میگیم این روایت اصلا دخلی به مسئله مجال مالک نداره. این روایت در موردی که مالی روی دست شما آمده که شما مالکش هستی، نمیخواد بگه هر مالی که مشهول و مالی که اگر یه خمسش دادی چکار خمسش مال شماست. نه همچی دوری نداره، اصلا معنی هم نداره. حالا مال مردم که شما پیدا کردی بیاد بیو خمسش به ما بدی واقعش مال شما بشه که قابل قبول نیست. بس کنم. اما این که بگیم عرض کنم حضورتون که این روایت دیگری در مقام وارد شده با اون روایت نصر ابن حبیب صاحب الخان. آقای نصر ابن حبیب مثلی که به قول عرب ها فندق، به هتل ها عرب ها میگن فندق، فندق یعنی همین مسافرخانه ها. این آقای همین بس نصر ابن حبیب یک از مسافرخانه هایی داشته، میگه آقای در این مسافرخانه که من داشتم یه آدمی هم آمده بود و بعد مرد و مقداری از این آقا در حدود 1400 درهم از این مال باقی مونده. منم بیچاره شدم، نمیدونم چیکار کنم با این 400 درهم و چه بدبختی سر من آمده. چه بفهمه؟ امام در اونجا میفرماد اعمل فیها و اخرجها صدقتا قلیلا قلیلا حتی تخرج. امام میفرماد که خیلی خوب، این مال رو تمت کنم که نگه دارو تدریج ابدرش کار کن. اولا با این مال کار کن، اعمل فیها مجموع کاسبی بکن، هر کاری میخوایی بکنی بکن، بعد تدریجا هم هی بده تا تمام بشه از بین بره. بعضی گفتن خود طبق این روایت پس بنابراین نصرق دادن لازم نیست، ما حق داریم که در این مال تصرف هم بکنیم، متحال تدریجا هم صدقه بدیم در صورتی که نظر مشهور و نه اینکه بلافاصله تمام ما رو باید صدقه داد، حق نداری در این مال تصرف کنی، چون مال غیره و بدون اذن او حق تصرف نداری. دستوری در این روایت میگه که نه، در اعمل فیها و بعد تدریجا صدقه هم بده تا تمام میشه. به آیا این هم میشه به این روایت عمل کرد و بگیم پس بنابراین صدقه دادن فوری لازم نیست؟ عرض کنم حضورتون که در این روایت هم اشکالی کش کرده این استش که شاید این موضوع باز از موارد خاص بوده، یعنی مورد بوده که امام معصوم علیه السلام میدونست که این آقا وارثی نداره، چه بنده مسافری بوده پاشور عامل مکه هر دیگه انجام داده، وارث بودنش مقتضای اصل همین که انشالله بچه دار نبوده، زن مکه نداشته. خب پدر مادر که چون برم پدر مادرم چون مثلا مدت طولانی گذشته بوده اونم مثلا نبودن یا مردن، بنابراین چون امام وارث من لا وارث له بوده، این اجازه را امام علیه السلام به این داده که در این مال تصرف بکن و بعد تدریجا هم به اون میره. شاهدش هم اینه که در روایت داره ولم اعرف له وارثا، یعنی این بیچاره نصر ابن حبیب صاحب فندق میگه من گشتم وارثی هم برای این پیدا نکردم، پس بنابراین که انه وارث من لا وارثش امام بوده، امام من بر اساس مالکیت فرموده که خوب درش تصرف بکن و بعد هم تدریجا صدقه بده. خب یه اذن خاصی است از امام علیه السلام در این مورد خاص وارد شده و نمیشود که قیاس کرد. بله، این روایت همین نصر ابن حبیب در باب عرض کنم حضورتون که ابواب میراث الخنسا باب ششم حدیث سوم از این باب این وارد شده. اما بلا فاصله بعد از این روایت یه روایت هم از هیثم نقل میکنه که این هیثم هم در همون باب شش حدیث چهارمه که در اون حدیث امام کاظم علیه السلام میگه اتوک و علا حاله، سوال میکنه آیه مقداری مال مونده توی مسافری، من نمیدونم چیکار کنم. این دو تا گفتن خود این دو روایت اولا با هم متنافیه، اونجا حضرت میگه کار کن و تدریجا هم صدقه بده، در این روایت امام میگه رها کن بگذار به حال خودش باشه. این جمع دو روایت اولا به چه کیفیت میشه؟ جمعش به آسانه، اون یکی گفته گشتم و وارث پیدا نکردم، پس قهرن ملک امام شده، امام میگه برو کار کن بعدم تدریجا صدقه بده. این دومی که این میگه مرده منم نمیدونم که چه کنم با این مال، یعنی نه صبرم نمی کنه، از اون میگه خود نگه دار تا وارثش پیدا بشه، این چیز طبیعیه دیگه، بالاخره تو مصافخانه تو بوده، این آقا مرده مالی هم کنارش باقی مونده، بالاخره فردا پس فردا یک ماه دو ماه بعد ورثه پیدا میشن. ما همین رو دیدیم، شاروی پیرمردی بود توی مدرسه‌ای که مندرج شده بود اینجا اسکان پیدا کرده بود و بعد این مرد به ما خبر داد، ما رفتیم بالاخره جمع جورش کردیم، دیدیم توی بدن این توی این لباساش همه پر از پوله، پولهای حتی زمان شاه که مونده از بین رفته بود، گفته بودن بابا اینا رو پس عوض کن، گفته بود نه برمیگرده شاه مثلا، توی شلوارشو نمیدونم از کنه دخت خوابشو نا پر از پول بود. یه چند وقتی ما اینا نگه داشتیم، توان درستون یه ماهی نگذاشت که دیدیم که سر کله برسه پیدا شد. بنابراین پس اولا این جمع بین دو روایت آسانه، مصیبت دیگرم که این دو روایت هیچ کدام راویاشون توثیق نشده ان که حالا ما به درد سر بیفتیم. بنابراین پس باز روایت اول که اعتبار بهتری داره فرض این است که این گشته وارث پیدا نکرده، امامم اجازه تصرف داده چون ملک شخصی امام بوده، از باب این که امام وارث من لا وارث له فرمود اید خود تو تصرف کن بعدم آخر باز صدقه بده. پس باز منافات با ادله وجوب صدقه دادن در مال مجهول المالک اینها هم نخواهد داشت و منافاتی نداره. آمدیم آخرین راه که دادن به حاکم شرعه. آیا ما وظیفه داریم که مال مجهول المالک را به حاکم شهر بریم یا نه، اینجا نظراتی است که به عرض می‌رسانم برای آینده. والحمدلله.